خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
خانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
این روزها فقط آرزو می‌کنم که خدا به دل مردم ایران صبر بده، به همه داغداران امام خامنه ای و مشتاقان اون حضرت صبر بده. مردم ایران دلارام باشید، اگر رهبر عزیزمون نیست، خدای رهبرمون هست. موج ارغوانی رو با هم میشنویم.
موج ارغوانی.
موج ارغوان
شاخه هم خون، جدا ماندی من آسمان، تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته
به نام خدا. سلام، به موج ارغوانی خوش اومدین. این روزها موج ارغوانی ویژه تقدیم میشه به روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای. سال 1405 رو در حالی آغاز کردیم که رهبر عزیزمون در میونمون نبود و به مناسبت وداع با رهبر شهیدمون و تشییع پیکر پاک ایشون، کتابی رو در موج ارغوانی ورق میزنیم که روایتی از سالهای زندگی رهبر عزیز ایران. روایتی از روزهایی که شاید خیلی از ماها شنیده باشیمش اما خیلی بهش توجه نکردیم. داستانی از برگ برگی از تاریخ، از زمانی که امام خامنه ای پا به این جهان گذاشتن و تا روزی که با بصیرتشون ایران رو به درجات بالایی رسوندن و تا روزی که به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسیدن. در این 10 قسمت که ویژه موج ارغوانی تقدیم شما عزیزان میشه، ما را همراهی کنید تا در کنار هم دیگه از رهبر عزیزمون بگیم و از زندگی ایشون یاد بگیریم. همراهمون باشید.
سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر بودیم.
ای رهبر امت، ای شهید رمضان، ای صاحب غیرت، ای جوان مرد جهان، گشتی تو شهید چون حسین ابن علی، لعنت به یزیدیان و فرعون زمان، لعنت به یزیدیان و فرعون زمان.
قسمت پنجم، تبعید، مردی میان مردم. حکومت پهلوی برای خاموش کردن یک صدا راه ساده ای انتخاب می کرد. می گفت باید اونو از مرکز دور کرد، از شهرهای بزرگ، از جایی که حرفهای اون مرد شنیده میشه، و اینطور یک واژه وارد زندگی آدم میشد، تبعید. اما تبعید همیشه به معنای خاموش شدن نیست، گاهی فقط صحنه رو عوض میکنه.
شهر عزیز ایران شهر برای من نقطه درخشنده ای در خاطرات گذشته است.
ایران شهر، شهری در استان سیستان و بلوچستان، شهری گرم، دور از مرکز و در اون سالها کمتر در خبرها. آذر سال 56 بود که رهبر شهیدمون به دست حکومت پهلوی به ایران شهر تبعید شد. وقتی که تبعید شد، خیلی ها فکر میکردن این تبعید یعنی دور شدن از فضای مبارزه. اما زندگی در اون شهر به شکل دیگه ای پیش رفت. ایران شهر شهری بود با مردمی خونگرم و صمیمی. بخش بزرگی از جمعیت منطقه اهل سنت بودن. فرهنگ محلی، لباسها، آداب و رسوم و حتی نوع گفتگوها با شهرهای مذهبی مثل قم و مشهد فرق داشت. برای یک روحانی که از حوزه‌های علمی اومده بود، این میتونست فاصله باشه. اما سید علی تصمیم گرفت که این فاصله رو تبدیل به گفتگو کنه. خیلی زود در مسجدها و جمعهای کوچیک دیدار با مردم شروع شد. جلسه های ساده و بدون تشریفات. گاهی چند نفر تو مسجد جمع می شدن، گاهی در خونه یکی از اهالی. بحث ها از قرآن شروع می شد. اما فقط به تفسیر آیات محدود نمی موند. از اخلاق گفته می شد، از تاریخ اسلام، از سرنوشت ملت ها و از مسئولیت انسان در برابر جامعه.
تبعید آیت الله خامنه ای بعد از اوجگیری اعتراضات مردم در فاصله سالهای 55 و 56، حاکمیت پهلوی اقدامات خود علیه انقلابیون را تشدید کرد. در این میان بسیاری از روحانیون نیز در معرض مواجهه پلیسی ماموران رژیم قرار گرفتند. یکی از چهره‌هایی که گرفتار این برخوردها شد، آیت الله سید علی خامنه‌ای بود. شیوه و سلوک مبارزاتی و هدایتگری‌های ایشان به ویژه در منابر رسمی و جلسات درس باعث تحریک ماموران ساواک شده بود. یکی از دیگر اقدامات ایشان ارتباط با برخی از چهره‌های انقلابی مثل سید علی اندرزگو، عبدالرحیم ربانی شیرازی، عبدالکریم هاشمی نژاد بود. آن موقع بود که ساواک خراسان آیت الله خامنه ای را تحت نظر گرفت. با گسترش فعالیت ایشان، کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی تحت نظر ساواک مجموع اقدامات و فعالیت های ایشان را بررسی و ادامه آن را خطرناک تشخیص داد و حکم به تبعید ایشان و اقامتشان به شهری بد آب و هوا برای 3 سال را داد. ساواک دو گروه را با عنوان اکیپ صادق و اکیپ بهروز مأمور اجرای حکم مذکور کرد و در سحرگاه 23/9/56 منزل ایشان مورد یورش نیروهای امنیتی صورت گرفت. نحوه دستگیری با ضرب و شتم و توهین همراه در گزارش ساواک در این زمینه آمده است. به عرض می رساند اکیپ بهروز به اتفاق اکیپ صادق ساعت 5:30 بامداد روز جاری به آدرس خیابان خاکی کوچه دبیرستان فروغ کوچه فریدون پلاک 14 منزل آقای سید علی خامنه ای مراجعه و با حضور خودش و نماینده ساواک آقای طباطبایی از منزل مسکونی بازرسی به عمل آمد. بعد از دستگیری آیت الله خامنه ای تحت نظارت ژاندارمری خراسان قرار گرفت و ایشان به تحت الحفظ به ایران شهر منتقل شدند. از این تاریخ دوران تبعید 237 روزه ایشان شروع می شد. منزلی که ایشان اقامت داشتند تحت نظر ساواک بود. چون ایشان چهره شاخص در بین انقلابیون بودند، مردم ایران شهر با تشخیص این موضوع و همراهی با نهضت انقلابی مکرر با آیت الله خامنه ای دیدار داشتند. در این شهر علاوه بر آیت الله خامنه ای برخی دیگر از انقلابیون از جمله علی حجتی کرمانی و فخرالدین رحیمی نیز حضور داشتند. در طول دوران تبعید هم بسیاری از مبارزان برای ملاقات با ایشان به این شهر می آمدند. در گزارش‌های ساواک مکرر از ادامه فعالیت‌های انقلابی ایشان و هدایتگری مردم ایران شهر سخن به میان آمد. دوران تبعید تأثیری در کاهش فعالیت‌های آیت الله نداشت. ایشان از فرصت منبر به خوبی استفاده می‌کردند و بعد از اقامه نماز به سخنرانی و ارشاد مردم می‌پرداختند. در این میان جوانان گرایش ویژه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نشان دادند. حضور خطیبی جوان و سخنوری توانا که برخوردی مناسب با قشر جوان و با زبان و ادبیاتی نو پاسخگوی سوالات و شبهات آنان بود برای مردم ایران شهر مغتنم بود. در این مدت توزیع کتاب‌های دینی و مذهبی از سوی آیت الله خامنه‌ای در بین جوانان باعث سوق دادن بیشتر آنان به سمت انقلاب شد. این ارتباط گسترده و حضور آیت الله خامنه‌ای در مناطق دوردست و محروم این شهر نشان از تحرک فعال ایشان داشت. برخی از دوستان ایشان برای اینکه تبلیغات دینی و انقلابی به شهرهای مجاور هم کشیده شود، یک خودروی پژو 404 برای ایشان تهیه کردند. تهیه این خودرو برای آیت الله خامنه‌ای هم ماجرایی داشت. ایشان برای تهیه خودرو موضوع را با احمد قدیریان در میان گذاشت. طبق قرار احمد قدیریان پژو را برای ارسال آماده کرد، اما خبر به ماموران امنیتی رسید و خواستند در کار اخلال ایجاد کنند. یکی از نکات مهم در دوران تبعید آیت الله خامنه ای در ایران شهر تاکید ایشان روی موضوع وحدت شیعه و سنی بود. در ایران شهر اهل سنت زیاد بودند و ایشان با توجه به اینکه تسلط خوبی روی مباحث فقهی، سیره، تاریخ اسلام، ادبیات عرب و رجال داشتند، با روحانیون سنی و مولوی ها ارتباط و مراودات خوبی داشتند. یکی از موضوعاتی که در همان دوره تبعید از سوی ایشان پیریزی شد، برپایی هفته وحدت بود.
من تبعیدی بودم اونجا، دستگاه ها نمیخواستن بگذارن تلاشی انجام بگیره از سوی ما، اما در این حال نشستیم گفتیم بیاییم کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی رو در این شهر نشان بدیم، که این مسئله هفته وحدت، ولادت نبی اکرم در 12 به روایت اهل سنت، در 17 به روایت شیعه، اون روز به ذهن ما رسید و در ایران شهر اون رو عمل کردیم. یعنی جشن گرفتیم، از 12 گفتیم تا 17 جشن. این یه فکری بود از عمیق، مال امروز و دیروز نیست.
آیت الله خامنه ای همواره تاکید داشتند که برای ایجاد همدلی و وحدت از بیان مطالب اختلاف انگیز خودداری شود. در مجموع این اقدامات و حضور آیت الله خامنه ای و ارتباط وسیع ایشان با مردم و جوانان ایران شهر از نظر ساواک خطرناک تشخیص داده شد. از این رو در تاریخ 15 مرداد 57 ایشان به جیرفت تبعید شد و در تاریخ 1 هفته 57 با تقلیل دوران تبعید ایشان دوباره به مشهد مراجعت کردند و تا پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های مبارزاتی خود را در این شهر ادامه دادند.
میشم از گریه، نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاس چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم باش، دنیا بی تو بی من است آخر کجا برگردی کاش. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جامانده از دریا، این تو تنها با من باشین دنیا زیبا.
کم این نشست ها بیشتر شد، مردم می اومدن، سوال می پرسیدن و حرف می زدن.
در بهمن ماه 56 فارغ التحصیل شدم، چون در زاهدان با انجمنهای اسلامی اونجا در ارتباط بودم خبر شدم که آقا تبعید هستند. بعد از ملاقاتی در چهارراه نور که باجه تلفنی بود با حضرت آقا اونجا ملاقات داشتم و گفتم که من دوست داشتم که شما رو ببینم، خوب شد شما رو دیدم. بعد از معرفی خودم که لیسانس ادبیات فارسی هستم، ایشان خیلی خوشحال شدند و سوالاتی درباره تفکر من که چه افکاری دارم سوالاتی داشتند. من کتابهایی که در اون زمان خونده بودم، مخصوصا از سید قطب محمد قطب و شادروان دکتر علی شریعتی و پدرشان مطرح کردند و خوشحالیشان دوچندان شد. بعد ایشان گفتند که ما سوال کردند از پدرم، گفتم برای روحانی هستند، گفت ما محمد آباد میاییم، آیا مشکلی پیش نمیاد؟ گفتم مهمان حبیب خداست. ایشون بعد از اون که ملاقات داشتیم، یک روزی اتفاق اون چند نفر دیگه، حجت الاسلام راشد یزدی، حجتی اونا به محمد آباد به سد بنپور میرن، از سد بنپور اونجا سراغ پدرم مران عبدالغفور دامنی رو میگیرن. اونجا مردم هم وقتی که از پدرم میپرسن یه مداری تعجب میکنن، بعد با اخوی کوچیکم خبر میکنن. وقتی اخوی کوچیکم خبر میکنن، به اتفاق اخوی کوچیکم به ملاقات پدرم میرن.
سیل آمد، سیل ایران شهر، سیل ایران شهر آمد،
سیل آمد ایران شهر.
یکی از نکته های مهم در اون روزها نوع ارتباط سید علی خامنه ای با اهل سنت بود. به جای اینکه بر تفاوت ها تاکید بکنن، بیشتر از مشترکات می گفتن. از قرآن، از پیغمبر اسلام و از وحدت بین مسلمان ها. این نگاه خیلی زود فضای صمیمی تری ایجاد کرد. مردم احساس می‌کردن با کسی روبرو هستند که اومده تا اونها رو بفهمه، نه اینکه فاصله ای بینشون ایجاد بشه. اما زندگی در ایران شهر فقط به جلسات دینی محدود نبود. سید علی سعی می‌کرد در زندگی روزمره مردم هم حضور داشته باشه. به بازار می‌رفت، با کسبه حرف می‌زد، در کوچه‌ها قدم می‌زد و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا می‌شد. مشکلاتی مثل مشکلات اقتصادی، کمبود امکانات و فاصله زیاد منطقه با مرکز کشور. این تجربه ها تصویری واقعی تر از جامعه ایران رو در ذهنش شکل می داد.
در سال 1342 در همین شهر زاهدان دلهای گرم و با محبت مردم به من این جرأت را و این امید را بخشیدن که بتوانم درباره حساس‌ترین مسائل اون روز با مردم حرف بزنم. در ایران شهر نشستم با علمای سنی ایران شهر. من تبعیدی بودم اونجا، دستگاه‌ها نمی‌خواستن بگذارن تلاشی انجام بگیره از سوی ما، اما در این حال نشستیم گفتیم بیاییم کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی رو در این شهر نشان بدیم، که این مسئله هفته وحدت، ولادت نبی اکرم در 12 به روایت اهل سنت، در 17 به روایت شیعه، اون روز به ذهن ما رسید و در ایران شهر اون رو عمل کردیم. یعنی جشن گرفتیم، از 12 گفتیم تا 17 جشن. این یه فکری بود از عمیق، مال امروز و دیروز نیست.
اما اون سوی ماجرا ساواک هم بیکار نبود. فعالیت های سید علی زیر نظر بود، رفت و آمدهاش کنترل می شد و گاهی هشدارهایی داده می شد که این جلسات نباید گسترده تر بشن. اما جلسات به شکل طبیعی ادامه پیدا می کرد، چون مردم دوست داشتن که بیان و بشنون.
اکثر عمل رژیم جبار طاغوت سخت بود. از همین فرودگاهی که امروز وارد زاهدان شدم، در همین فرودگاه مأمورین من رو به هواپیما سوار کردن و به قزلقلعه تهران منتقل کردن.
بیرون جهید از این حسار تا برگمت خوشی دنا شب راز خود بیرون کنی دیوان جون تقیان کنم زنجیر و زندان بشکرد از خود بری هر غیر برگرد در مجنون کنی در مجنون کنی.
آتش سوار بیرون جهید از این حصار تا بردمد خوشی دنا شب راز خود بیرون کنی
در همون سالها سید علی وقت زیادی رو هم به مطالعه و هم به نوشتن اختصاص میداد. کتاب‌ها هنوز هم همراه همیشگی اون بودن. مطالعه تاریخ اسلام، اندیشه‌های معاصر و آثار ادبی بخش مهمی از روزهای تبعید رو پر می‌کرد. گاهی هم ترجمه و نوشتن. این دوره از نظر فکری برای ایشون زمان پرباری بود.
فراوان می گلی جا دواری فراوان زانگی
تو این مدتی هم که بسلا اینجا بودن علا رقم که تا اون سالها نماز جمعه برگزار نشده
بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها
كمثل بين مغرب و عشاء بين نمازهای مغرب و عشاء ایشون صحبت می‌کردن. وقتی ممنوع المنبر شد
اسلام دین زندگی در اسلام همون اندازه که مسائل معنوی و اخلاقی هست مسائل سیاسی و دنیایی هست به همون اندازه که نماز اهمیت دارد جهاد در راه خدا اهمیت دارد در نماز به همون اندازه که انسان باید به سوی خدا برود باید به همون اندازه چین و کید دشمنان خدا را هم بفهمد و در مقابل آنان جبهه بگیرد چنین نیست که انسان مسلمان اگر نماز بخواند و عبادت کند و در کنج خلوتگاه محراب بنشیند مسلمانی خود رو کامل کرده باشد مسلمان اگر میخواهد مسلمان کاملی باشد به امور دنیا هم باید بپردازد سیاست هم باید بفهمد در سیاست هم مداخله باید بکند
در نگاه یک مجاهد فی سبیل الله زندگی دالان گذر است خواه دیو سختی به استقبال آید یا فرشته فراخ
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد فرا در این سخن انکار کار ما نرسد اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد هزار نقش برآمد به کلک سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد به حق صحبت